صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. اندکی بیش از هفته بامداد روز شنبه 26 مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با 18 اکتبر 2014 میلادی، امروز در بجنورد، مشهد و کرمان هوا ابری و گاه بارانی خواهد بود. در تبریز، ارومیه، ساری، گرگان، سنندج و چالوس نیمه ابری همراه با بارانهای پراکنده. در رشت، اردبیل، همدان، کرمانشاه، ایلام، عراق، خرم‌آباد، بروجرد، اصفهان، شهر کرد، یاسوج و شیراز ابری. در قزوین، زنجان، یزد، بیرجند و بندر عباس نیمه ابری. در سمنان و سیستان و بلوچستان نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی بارانهای پراکنده و به ویژه گرد و غبار. و در خوزستان آفتابی. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در مناطق غربی کشور و شمال غربی بین 15 تا 18 درجه بالای صفر، در کرانه دریای خزر بین 17 تا 26 درجه، در شمال شرقی و شرق کشور بین 20 درجه در قوچان تا 32 درجه در زابل، در مناطق مرکزی بین 16 درجه در علی گودرز تا 26 درجه در یزد، در کرمان، سیرجان و شیراز 25 درجه، در زاهدان 29، بندر عباس 33 درجه، بوشهر و ایرانشهر 34 درجه، در اهواز و آبادان 30 و 31 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، بکتاش خمسه‌پور و مهرداد قاسم‌فر در تهیه گزارش‌های تصویری، امیر در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار آن شد که ابعاد و شدت بمباران مواضع نیروهای داعش گسترش یابد و جامعه بین‌المللی برای سرکوب این گروه به کمک دولت عراق برود. به گزارش رویترز، 15 عضو شورای امنیت در بیانیه خشونت‌های اخیر در بغداد و انفجارهای انتحاری در این منطقه را محکوم کردند. این انفجارهای انتحاری از روز یک شنبه تا کنون منجر به مرگ صدها تن در محلات شیعه نشین بغداد شده است. شورای امنیت همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا با رعایت قوانین بین المللی شدت و ابعاد حملات به مواضع داعش و دیگر گروه‌های جهادی وابسته را افزایش دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده را میدهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از سه فروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب که به تصرف نیروهای داعش درآمده انجام می‌شود. بنابر همین گزارش، خلبانانی که مسئولیت آموزش را بر عهده دارند افسرانی هستند که دوره خلبانی خود را در زمان صدام حسین گذراندند. مقام‌های عراقی در استان انبار می‌گویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. به گفته یکی از مقام‌های محلی، این مقررات از نیمه شب پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. پیشروی نیروهای داعش به سمت رمادی و دیگر مناطق اطراف بغداد در هفته‌های اخیر تشدید شده است. نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد میگوید که دولت متبوعش میخواهد شورای امنیت تا پیش از پایان سال جاری میلادی قطعنامه ای را به رأی بگذارد که به موجب آن سربازان اسرائیلی باید تمامی قلمرو فلسطین را ترک کنند. ریاض منصور روز جمعه در این رابطه گفته است که اگر این قطعنامه رأی نیاورد، فلسطین راهکارهای دیگری خواهد اندیشید. سمیر مقبل معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کشور لبنان در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی برای انجام سفری رسمی و سه روزه امروز شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سمیر مقبل به دعوت حسین دهقان وزیر دفاع به ایران سفر می کند. گفتگو پیرامون راه‌های گسترش روابط دفاعی و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از جمله محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. قرار است وزیر دفاع لبنان از تأسیسات دفاعی ایران و دستاوردهای تازه وزارتخانه دفاع نیز بازدید کند. معترضان در هنگ کنگ صبح امروز و ساعاتی پس از آنکه پلیس تجمعات آنها را پراکنده کرد، مجدداً دست به تجمع زدند و پلیس در واکنش برای پراکنده کردن آنها به خشونت متوسل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هنگ کنگ دیروز صبح توانسته بود یکی از نقاطی که معترضان در آن تحصن کرده بودند را پس بگیرد. با این همه معترضان مجدداً توانستند این منطقه را بازپس گرفته و تحصن خود را آغاز کنند. پلیس برای متفرق کردن این افراد از باتوم و گاز اشکاور استفاده کرده است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نبردها در شهر کوبانی بین نیروهای کرد و افراد داعش از یک سو و بمباران مواضع داعش توسط نیروهای ائتلاف از سوی دیگر ادامه داره. این در حالی است که گزارش ها حاکی از تعداد قابل توجه تلفات در میان نیروهای داعش. امروز در بحث اقتصادی روز، فریدون خاوند درباره میزان صادرات غیر نفتی ایران تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز شنبه. با حبیب روشنزاده هم وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش. به اتفاق شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و همچنین پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن، مثل همیشه 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. یک فرمانده بلندپایه آمریکا در خاورمیانه اظهار داشته که نیروهای عراقی به تدریج مناطقی را از گروه داعش پس می‌گیرند. ژنرال لوید آستین روز جمعه در ویرجینیا به خبرنگاران گفت در نتیجه حملات آمریکا به مواضع داعش، شبه نظامیان به خاطر ترس از اینکه مورد هدف قرار گیرند، نمی توانند دسته های فرماندهی خود را به راحتی جمع آوری کنند. بکتاش خمسه‌پور.
ژنرال لوید آستین، فرمانده نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی، روز جمعه در یک کنفرانس خبری در شهر آرلینگتون در ایالت ویرجینیا گفت آنها قطعا رهبری مرکزی دارند که امور را کلن هدایت میکند. فرماندهی و کنترل برایشان اینک مشکل تر است، به خاطر اینکه از گفتگو در شبکه هایشان میترسند. آنها به خاطر حراس از ضربه خوردن از سوی ما میترسند گروه های فرماندهی خود را جمع آوری کنند. از این رو شاکله فرماندهی و کنترل آنها نسبتا تضعیف شده است. آنها هنوز تا حدودی قابلیت دارند، اما از هنگامی که این کارزار را آغاز کردیم بس بیشتر مورد چالش قرار گرفتند و همینطور که پیش می‌رویم این برایشان وخیم‌تر می‌شود. ژنرال لوید آستین افزود پیشروی‌های عمده از سوی نیروهای عراقی زمان خواهد برد. فرمانده نیروهای ائتلاف همچنین گفت آمریکا حملاتش را روی شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه متمرکز کرده است، زیرا تهاجم گروه خلافت اسلامی به آنجا شمار بسیاری از اهداف را به دست می‌دهد. وی گفت نشانه‌های دلگرم کننده‌ای در روزهای گذشته در نبرد بر سر شهر کوبانی وجود داشته است، اما تأیید کرد که هنوز احتمال بالایی وجود دارد که این شهر سقوط کند. یک مقام کرد شهر کوبانی، ادریس ناسان، روز جمعه در گفتگو با رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وضعیت شهر را چنین بازگو کرد.
یگانهای نگهبانی از مردم توانستند داعش را در بسیاری جاها عقب برانند. برای نمونه در مناطق روستایی غرب توانستند داعش را در حدود 7 کیلومتر عقب برانند و کنترل روستایی به نام تیلو شهیر را که هفته پیش در کنترل داعش بود دوباره به دست بگیرند. در حومه شرقی و جنوب شرقی نیز پیشروی های علیه داعش داشتند.
ادریس ناسان از مسئولان اداری شهر کوبانی همچنین به رادیو عراق آزاد گفت
می توانم بگویم که در کل به دلیل حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی که به خاطر هماهنگی میان یگانهای نگهبانی از مردم و ائتلاف بین‌المللی سودمند بودند، وضعیت بهتر از گذشته است. یگانهای نگهبانی از مردم مختصات مواضع داعش را در اختیار نیروهای ائتلاف قرار می‌دهند.
مقامات و فرماندهان کرد میگویند شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از شهر کوبانی عقب رانده شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است صدها شبه نظامی گروه خلافت اسلامی در حملات هوایی کشته شدند.
پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی بیان کردید.
این مسئول مملکت به جایی که به دخترها و پسرهای جوان شادی و عشق وطن در آنها ایجاد کنید، غم در افکار آنها ارائه می دهید. به قول خودتان سال 180,000 نخبه از ایران فراری می شود. ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده شدند از دست حکومتی برنامه شما. حال شروع کردید به اسید پاشی به صورت دخترها یا زنها در اصفهان. امیدواریم روزی که عشق و وطن دوستی در همه ایجاد شود، کسی در فکر ترس و فرار از ایران نباشد.
آقای جنتی نه تنها به زندانی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری 6 سال قبل معترض نیستند، بلکه مدعیان چرا یه عده دیگه در زندان نیستند و اونها رو قصاص قبل از جنایت میکنن. من از ایشون سوال میکنم، شما پیرمردی که این همه تحصیلات کردی و مدعی هستی که اسلام رو میشناسی، آیا به شما اسلام اجازه میده که قبل از محاکمه حکم اعدام برای عده صادر کنید؟ اون هم نه سمت قضایی دارید نه مسئول این کارید. آخه چرا اینقدر خشونت و اینقدر نفرت در دل یه پیرمرد قابل قبول نیست؟ شما پاد لب گوره، فکر عاقبت رو بکن اگر معتقدی.
آقای لاریجانی گفتن که کسانی که تو خونهشون بمب و اسلحه کشف شده، آقای احمد شهید اینها رو مدافع حقوق بشر معرفی کرد. من میخوام با آقای لاریجانی بگم عزیز من، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. تو خونه کدوم از اینها بمب و اسلحه کشف شده؟ آقای نوریزا، آقای میردامادی، دراویش گنابادی، تو خونه آقای کروبی، آقای موسوی؟ دومرو من معذرت میخوام از مردم، این کلمه رو به کار میبرم. چرا مردم رو احمق فرض کردی و فکر میکنید هر چی میگید مردم باید قبول کنن، باور کنن؟
روی حرفم به اونا هست که توی خیابونا به سر صورت و تیپ دخترهای مردم نگاه میکنن و گیر میدن. اگه مردیم برین به جنگ این گروه های تروریستی که مثل شیر غرام قد علم کردن، هی میمونید توی این پایگاه و بدخیالی میکنید، اسم خودم هم گذاشتید مرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره صادرات غیر نفتی ایران صحبت می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، فردا یک شنبه به مناسبت روز ملی صادرات مراسمی در تهران با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و شماری از مسئولان درجه اول کشور برگزار میشه. میخواستم از شما بپرسم که صادرات غیر نفتی ایران در حال حاضر چه نقشی داره در بازرگانی خارجی کشور؟
روز ملی صادرات در ایران در واقع 29 مهر ماه که امسال به دلیل اون که با وقت رئیس جمهوری هماهنگ بشه به 27 مهر ماه یعنی فردا منتقل شده. این که برای صادرات در ایران روز رسمی تعیین شده نشون میده که ایرانی ها همونطور که همیشه آرزو داشتند و دارند میخوان از وابستگی مطلق به نفت و خام فروشی راحت بشن، آرزویی که با واقعیت امروز بازرگانی خارجی کشور فاصله زیادی داره. اگر میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو که در واقع کالاهای نفتی هستند کنار بذاریم، ایران در سال 1392 بر پایه آمار رسمی 21 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده، چیزی حدود یک هفتم ترکیه. در حال حاضر با توجه به مسائلی مثل تحریم، کاهش صادرات نفت و اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از پول فروش نفت به کشور بر نمی‌گرده، محاسبه سهم صادرات غیر نفتی در کل بازرگانی خارجی کشور آسون نیست. ولی در حالت عادی اگر تحریمی در کار نباشه، سهم واقعی تجارت غیر نفتی از کل صادرات کشور فقط حدود 20%. این نشون میده که ساختار جهان سومی بازرگانی خارجی حفظ شده و ارتباط اصلی اقتصاد ایران با دنیا فقط از طریق نفته.
آقای خاوند، می‌خواستم بپرسم در یک نگاه کلی صادرات غیر نفتی ایران عمدتاً چه نقاط ضعفی دارن؟
غیر از حجم ناچیز صادرات غیرنفتی برای یک کشور 78 میلیون نفری که به اون اشاره شد، دو ضعف دیگر این صادرات بیش از همه جلب توجه میکنه. اول اینکه ارزش افزوده این صادرات پایینه. کالاهای واقعا صنعتی که بتونن برای ایران ارزاوری زیادی داشته باشند در بین اونها خیلی ناچیز هست. ضعف بزرگ دیگه‌ای که دامن صادرات غیرنفتی ایران رو گرفته، متمرکز بودن اون هست بر تعداد معدودی بازار، عمدتاً در 5 کشور: چین، عراق، امارات، افغانستان و هند. حدود 70% صادرات غیرنفتی ایران میره به این چند بازار. این تمرکز شدید یک ضعفه، چون که اگر یکی دو بازار دچار مشکل بشن، مثلا عراق یا افغانستان، ضربه وارد میشه بر کل بازرگانی خارجی کشور.
آقای خاوند، سوال دیگه این هستش که در مراسم فردای روز ملی صادرات به طور مشخص بر چه مسائلی تاکید خواهد شد؟
به تازگی تیم اقتصادی دولت روحانی بر پیشبرد صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده. منتها ایران به این هدف نمیرسه مگر اینکه تحولات اساسی به وجود بیاد در سیاست‌های داخلی و خارجیش، و فردا هم به احتمال زیاد بر همین مسائل تاکید خواهد شد. سرمایه‌گذارهای خارجی باید بتونن به ایران بیان، فضای کسب و کار کشور باید مساعد بشه، زیربناهای لازم صادراتی باید فراهم بشه، ایران باید به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیاد و تغییرات مهم دیگری از همین دست.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها صفحه اول اعتماد رو می‌بینیم که تیتری زده درباره رضایت همگی از مذاکرات وین.
بله، روزنامه اعتماد امروز تیتر یک خودش رو به گزارش اختصاص داده درباره پایان مذاکرات هسته‌ای در وین و نوشته که همه طرفین راضی هستند، اگرچه توافقی به دست نیامده، اما آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی گفته که ما در این دور از مذاکرات به جای صحبت کردن درباره اختلافات، درباره راه حل‌ها مذاکره کردیم. عکسی که روزنامه شهاب حسینی هست، بازیگر و فیلمساز، که گفتگویی داره امروز با روزنامه اعتماد. و البته روزنامه اعتماد امروز یک گفتگوی دو صفحه‌ای داره با یدالله جوانی از سرداران سپاه پاسداران که در این گفتگو باز هم تاکید کرده بر اینکه باید اعتراضات سال 88 از سوی سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی سرکوب می‌شد.
در صفحه اول روزنامه ابتکار گذشته از بحث درباره مذاکرات هسته‌ای عکسی می‌بینیم از چهره‌های دو جناح سیاسی کشور.
بله، روزنامه ابتکار در عکس یکی خودش دو عکس منتشر کرده، یکی مربوط است به دو روحانی که در حال حاضر مشغول جمع‌آوری و ایجاد ائتلاف میان اصولگرایان هستند، آقای رضا تقوی و همچنین محمد علی موحدی کرمانی، و در عکس دیگر هم دو چهره اصلاح طلب رو نشون میده، آقای رسول منتجب نیا و محمد رضا عارف، که در حال تلاش برای ایجاد ائتلاف در میان اصلاح طلبان برای انتخابات آینده هستن. این روزنامه در تیتر یک هم گزارشی داده درباره طرح تازه آمریکا به ایران در زمینه توافق هسته‌ای و اشاره کرده که آمریکا گفته ما حاضریم که ایران زیرساخت‌های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، اما محدودیت‌هایی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای در ایران ایجاد بشه.
در روزنامه آرمان تیتر چکشکاری تندیس هسته‌ای در بزنگاه وین و عکس بزرگ محمد جواد ظریف جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه آرمان هم عکسیه که خودش رو به آقای ظریف اختصاص داده، وزیر خارجه دولت آقای روحانی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین، و این روزنامه از قول آقای ظریف نوشته که رضایت داره از این دور از مذاکرات، و روزنامه آرمان این دور از مذاکرات رو چکشکاری تندیس هسته‌ای توصیف کرده. یه گزارش داره درباره کابینه در سایه احمدی نژادی ها، و یه گزارش دیگر هم روزنامه آرمان داره درباره اسید پاشی مشکوک در اصفهان که برخی از زنان به نوشته این روزنامه آماج این حملات قرار گرفتن،
که شما در بخش بعدی مفصلا دربارش صحبت میکنید. آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان در صفحه اول تیتر بزرگی برگرفته از سخنان احمد جنتی چاپ کرده.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در تیتر یک از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته که هر قاضی عادلی سران فتنه را به اعدام محکوم میکند. و البته روزنامه کیهان نوشته که آقای جنتی در یک برنامه تلویزیونی گفته که چرا دو نفر دیگر از سران اعتراضات سال 88 همچنان آزاد هستند. به طور ضمنی اشاره ایشون به آقای محمد خاتمی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است، و البته اون کسانی رو هم که به عنوان سران فتنه خواستار صدور حکم اعدام براشون شده، آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی هستن.
و روزنامه شهروند طبق معمول در صفحه اولش تیتر و عکس متفاوتی در مقایسه با سایر روزنامه ها چاپ کرده.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده در با عنوان چماق خرافات بر سر حیات وحش ایران، و در این گزارش اشاره کرده به بازار خرید و فروش اعضای بدن حیوانات برای طلسم گشایی و خرافات دیگر. و همچنین عکسیه که این روزنامه هم گزارشی است درباره اینکه ایران ایستگاه پایانی سفر یک قطار لوکس از بوداپست به مقصد تهران هست که بلیت این سفر 40,000 دلار هست.
از روزنامه ایران چه تیترهایی امروز انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه ایران امروز یک گزارش خواندنی داره که در یکی از ستون‌های صفحه 1 به اون اشاره کرده، درباره دیدار احمد مسجد جامی عضو شورای شهر تهران با کارتون خواب‌ها، و اشاره کرده که آقای مسجد جامی در این دیدار با بعضی از معتادان کارتون خواب مستقر در ترمینال خاوران دیدار و صحبت کرده. یک گزارش هم داره درباره اینکه برنامه دولت آقای روحانی در حوزه مسکن ساخت 1,000,000 مسکن هست که جزئیاتی از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب بریم سراغ پیامک های شما. چند تا پیامک رسیده خیلی کوتاه. شنونده ای نوشته لعنت به نفت، درود بر سکولاریسم، امضا مهرداد از شیراز. شنونده دیگری نوشته ترکیه بهترین و اخلاق مدارترین کشور دنیاست. این هم نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته حکومت 36 ساله که هنوز قیمت روی کالا ندارد، رتبه اقتصادش صفر است. شماره تلفن‌های پیامکی رو یک بار دیگه به اطلاعتون برسونیم: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم بریم ببینیم از تازه‌های ورزش برای ما چه داره.
مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 5 مسابقه پیگیری شد که طی آن بزرگترین شگفتی حذف فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بود در تهران مقابل تیم پارسه ایرانیان. تیم تهرانی پارسه ایرانیان که در لیگ دسته 1 بازی می‌کند با 1 گل از روی نقطه پنالتی فولاد خوزستان را حذف کرد و به 1/8 نهایی جام حذفی رسید. در ساری تیم صنعت ساری پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای با ضربات پنالتی ملوان را شکست داد. در مشهد تیم پدیده مشهد 2-1 بر تیم خونه به خونه بابل پیروز شد و دیدار 120 دقیقه‌ای پیکان و بهمن شیراز در تهران هم با همین نتیجه، یعنی 2-1 به سود تیم تهرانی بود. روز جمعه پرگل‌ترین بازی را تراکتورسازی و کارون اهواز در تبریز برگزار کردند که تراکتورسازی تبریز با 4 گل پیروز شد تا در 1/8 نهایی به مساف سایپا برود. ولی به گزارش شبکه خبر، رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازی به بازی با سایپا فکر نمی‌کند و حواسش به بازی روز چهارشنبه با پیکان است در هفته 12 لیگ برتر.
حالا من بازی بعدیمون که با سایپاس اصلا به اون فکر نمی کنم. من بازی پیکان که روز چهارشنبه است دیگه از فردا فکرمون به اون بازیه.
از دیدگاه افشین رباتیان سرمربی تیم کارون اهواز، جوانی و کمی تجربه بازیکنان تیمش از یک سو و داوری از سوی دیگر عامل شکست تیم با گلهای زیاد در برابر تراکتورسازی شد.
تیم ما بسیار جوان بود، بسیار کم تجربه بود. ما یه سری بازیکنامون اصلا تا الان از خارج استانشون بازی نکرده بودن و به نظر خودم داور تعیین کننده بود داخل جریان گلا و اینکه اختلاف گل به این شکل شد که ما با 4 گل بازنده بشه
و تیم کارون اهواز حذف شد. اما امروز یک اهوازی دیگر به میدان می رود، استقلال اهواز. از نکات شگفت‌انگیز برنامه ریزی و تنظیم جدول جام حذفی باشگاه‌های ایران، حضور دو تیم هم نام در یک روز در اهواز است در برابر حریفان. استقلال اهواز میزبان نفت تهران است در ورزشگاه تختی اهواز و استقلال تهران میهمان تیم فولاد نوین اهواز است در استادیوم قدیر اهواز که دو بازی به ترتیب 5 و 7 بعد از ظهر آغاز می شود. سپاهان اصفهان نیز در سیرجان با تیم گلگهر سیرجان بازی می کند و پرونده دور 1/16 نهایی جام حذفی بسته می شود. در جهان فوتبال در یونان مسئولان تیم باشگاه لامیا که در لیگ دسته 2 بازی می کند از بازیکن آفریقایی خود خواستند به خاطر پیشگیری از سرایت بیماری ابولا به مدت 2 تا 3 هفته از تمرین در کنار بازیکنان خودداری کند. جان کامارا بازیکن تیم ملی فوتبال سیرالئون پس از شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آفریقا در بازگشت به یونان و پیوستن به تیم باشگاهی خود لامیا با این دستور روبرو شد. او باید 2 تا 3 هفته در یک اتاق دربسته باقی بماند یا به خارج از یونان برود. و در مسابقات تنیس 250 امتیازی وین پایتخت اتریش، اندی ماری بریتانیایی و داوید فرر اسپانیایی با پیروزی بر حریفان به نیمه نهایی رسیدند. هر یک از این دو بازیکن در تورنمنت وین قهرمان شود، در جمع 8 بازیکن برتر جهان قرار می‌گیرد و می‌تواند در